کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
داستان‌های کوتاه معاصر ایران،
تنظیم اوشو، فرح بدیعی.
داستان ماه پیشانی، نویسنده احمد شاملو. نبود غیر از خدا هیچکی نبود. یه مردی بود، یک زنی داشت که خیلی خاطرش رو میخواست. از این زن دختری پیدا کرد خیلی قشنگ و پاکیزه که اسمش را گذاشتن شهربانو و بزرگ که شد فرستادنش مکتبخانه پیش ملاباجی. این ملاباجی که شوهرش مرده بود، گاهی که بچه ها براش پیشکشی و هلگولی می بردن، می دید مال شهربانو از بقیه سر است. فهمید کاروبار پدر او از باقی بچه ها رو به راه تر است. بنا کرد زیر پاکشی و تحتو در آوردن تا فهمید حدسش درست بوده. پدر شهربانو مرد چیز میزداری است و خیلی هم خوب زنداری می کند. رفت تو این فکر که یک جوری مادر شهربانو را از میدان در کند، خودش بشود میاندار. با شهربانو گرم گرفت و همه جور در حقش مهربانی کرد. بعد از آن که خوب چم دختره را دست آورد، یک روز یک کاسته بهش داد، گفت این را ببر خانه تان، از قول من سلام و دعای زیاد به ننت برسان. بگو ملاباجی گفت یه خورده سرکه این تو برام بفرستید. وقتی ننت رفت تو زیر زمین، از هر خمره‌ای که خواست سرکه بردارد تو بگو نه، از آن یکی، تا برسد به خمره هفتم. آن وقت همچین که خم شد سرکه بردارد، تو جلدی پاهایش را از عقب بلند کن، بیاندازش تو خمره، درش را بگذار. شهربانو گفت باشد و همین کار را کرد و مادره را انداخت تو خمره سرکه. از آن طرف شب پدره آمد خانه، دید شهربانو تنهاست. پرسید ننت کوپ است؟ گفت رفت لب نه رخت آب بکشد، افتاد آب بردش. فردا هم که رفت مکتب، تفصیل را به ملاباجی گفت. ملاباجی خیلی خوشحال شد، بغلش کرد و ماچش کرد و دست به سر گوشش کشید و یک هفته ده روزی که گذشت، یک روز به شهربانو گفت اگر میخواهی بهت خوش بگذره، باید یک کاری بکنی، پدرت مرا بگیرد بیارد تو خانه تان. شهربانو پرسید چه کار باید بکنم؟ ملاباجی گفت امشب یک مش خاکشیر بریز لالوی موهات. وقتی روبروی بابا جلوی منقل میشینی، سرت را تکان بده، خاکشیرها بریزد تو آتش، درق و دور کند. بابات که پرسید این چی بود؟ چشکی بزن زیر گریه که من بیچاره کسی را ندارم بم برسد، ببردم حمام و رخت و لباسم را بشورد، سر و تنم غرق رشک و شپه شده، حالا که مادرم از دست رفته اقلن یک زنبابا هم ندارم که جاش را برایم پر کند. آن وقت بابات ازت میپرسد دلت میخواهد زنبابایی چیزی داشته باشی؟ تو بگو چرا نه؟ هم خودت را تر و خوش میکند، هم یک دستی به سر من میکشد. آن وقت اگر پرسی چه جوری و از کجا، بگو راهش آسان است. یک دست دل و جگر بگیر، بیار بالای در خانه آویزان کن. هر کی اول از همه آمد و سرش خورد به آن، همان را بگیر. باز شهربانو گفت چشم و همان کار را کرد و همین حرفا را به باباش زد و فردا صبح زود هم باباه رفت، یک دست دل جگر از دکان قصابی گرفت، آورد آویزان کرد به چفت بالای در. و ملاباجی هم که گوش به زنگ بود و هوای کار را داشت، فوری به یک بهانه‌ای سرکلش آنجا پیدا شد و آمد که پا بگذارد توی حیاط، سرش خود به دل جگر. دروغکی بنا کرد لندیدن که ای وای، این چی بود خورد تو سرم؟ رخت و لباسم رو کثیف کرد. و خب دیگر باقی حکایت معلوم است. بیرون آمدن بابای شهربانو و کلی عذرخواهی و تعریف کردن تفصیل قضیه و اول ناز و نوز کردن و بعد رضا دادن ملاباجی و رفتن محضر و جاری کردن صیغه عقد و باقی حرفا. اما چیزی که من نگفته گذاشتم و شما هم نشنیده گذشتید، این که خود ملاباجی هم از شوهر قبلیش که سرش را خورده بود یک دختر داشت که او هم اسمش شهربانو بود. گیرم هرچی شهربانوی ما خوشگلی و نمک داشت، شهربانوی ملاباجی کج و کوله و سیاسوخته و بد ترکیب بود و ترش، این کاسی ترشی. عقد را که بستن و ملاباجی رفت بند و بساطش را جمع کند بیاید خانه اینها، آن عتیقه را هم رو جلو جهازش گذاشت، برداشت با خودش آورد و رسیده و نرسیده هم با شهربانوی ما که حالا دیگر شده بود نادختریش، بنای بدرفتاری را گذاشت. تمام کارهای خانه را از جارو پارو و بشور و بمال و بگذار و بردار گذاشت به عهده او و از وشگون و بامبیچه و سوقلمه و توسری هم مزایقه نمی کرد. تو خورد و خوراک و رخت و لباس هم که خیلی بهش سخت می گرفت و درست و حسابی شهربانو را کرده بود کلفت خانه، او هم از ترس جرأت جیک زدن نداشت. از آن رو بشنوید که طفلکی مادر شهربانو بعد از 40 روز گاو زردی شد. از خم آمد بیرون و ملاباجی هم گرفت برد بستش تو طویله و شهربانو را صدا زد، بهش گفت از فردا صبح باید پیش از آفتاب بیدار بشوی، اتاقها و حیات را جارو کنی، ظرفهای شب مانده را بشوری، بعد دوک و یک بخچه پنبه برداری با گاو ببری صحرا، گاو را بچرانی و پنبه ها را بریسی و غروب برگردی خانه که شام شب را بپزی. شهربانو گفت چشم و تو دلش گفت هر چه نباشد دست کم قیافه تو آن سلیته دیگر را نمی بینم و از وشکون و سغلمت هم در امانم. خودش کلی غنیمت است. فردا کله سحر پاشد کارهایش را کرد و پیش از آن که باقی اهل خانه از خواب بیدار بشوند، بخچه پنبه و دوک را برداشت، گاو را از طویله آورد بیرون و راهی صحرا شد. فقط فکر قصه‌اش این بود که خدایا من اگر 10 تا دست هم داشته باشم، نمیتوانم تا غروب این همه پنبه را بریسم. نریسم هم که خونم پای خودم است. آمد وسط صحرا، گاو را ول کرد به چرا. خودش گرفت زیر درختی، رو سبزه ها نشست، بنا کرد پنبه ریسیدن. نزدیک غروب دید بخچه پنبه نصف هم نشده. نشست به حال زار خودش، زد زیر گریه که ناگهان گاوه آمد جلو. او یک خورده دخترش را لیسید و ناز و نوازش کرد. بعد تند و تند بنا کرد پنبه ها را خوردن و از اون ور نخپت دادن. هنوز زردی آفتاب نوک درخت ها بود که تمام پنبه ها نخ شده بود. شهربانو هم خوشحال دست انداخ کردن گاوه، حالا ماش نکن کی ماش کن. گاو را پیش انداخت، بند و بساطش را جمع کرد، برگشت به خانه. گاو را برد تو طویله، نخها را داد به نامادریه و رفت شام شب را حاضر کرد و یک تکه نان خشکی را که ملاباجی به خود او داد آب زد و خسته و مانده با چشمان گریان و دل بریان یک گوشه گرفت خوابید. کارهای خانه و جارو و پارو و شستن ظرف‌های شب مانده را تمام کرد و خواست گاو را بردارد ببرد صحرا، دید نامادریش امروز به جای یک بخچه پنبه 3 تا بخچه گذاشته پهلوی دوک. خواه نخواه بخچه ها را به کول کشید و گاو را انداخت جلو، رفت صحرا جای دیروزش نشست. آمد دوک را راست و ریست کند که یک هو بادی بلند شد، بخچه های پنبه را غلطان غلطان برد و تا شهربانو آمد بفهمد چی به چیست، انداختشان تو چاه قنات. شهربانو زد تو سر خودش، صورتش را با ناخن خراشید و گفت حالا دیگر چه خاکی به سرم بریزم؟ اگر هر شب فقط کتک و توسری بود، امشب دیگر لابد داغ و درفش است. نشست به حال زار خودش گریه کردن که یک وقت دید باز گاوه آمد، داره او را با یک عالم دلسوزی می‌لیسد. سرش را که بالا کرد، گاوه به زبان آمد و گفت نترس دختر جان، توی چاه یک نردبان هست، ازش برو پایین، آن ته میبینی دیوی نشسته، برو جلو سلامش کن، او اینجور میگوید تو اینجور جوابش بده، بعد به تو میگوید این کار را بکن و آن کار را بکن، چون کار دیوها وارانه است، هر کاری را گفت تو عکسش را بکن. خلاصه از سیر تا پیاز یاد شهربانو داد که چه چیزهایی را بگوید و چه چیزهایی را نگوید، چه کارهایی را بکند و چه کارها را نکند. شهربانو هم خوشحال شد و آمد رفت توی چاه. ته چاه که رسید دید باغچه پردار و درختی است و دیو نتراشیده نخراشیده‌ای آنجا لمیده. شهربانو تا چشمش به او افتاد، همان جور که گاو بهش یاد داده بود سلام بالا بلندی تحویلش داد، جوری که دیو کیفور شد و گفت: آهای چشم سیاه دندان سفید، اگر یه لحظه دیرتر برای عرض ادب به خودت جنبیده بودی یک لقمه چپم کرده بودمت. خب حالا بگو ببینم، تو کجا؟ اینجا کجا؟ اینجا جاییست که آهو سم می اندازد، سیمور پر، پهلوان سپر. شهبانو هم دو زانو جلوی دیو نشست و شرح حال خودش را از اول تا آخر برای شهر داد. دیوه که خوب حرفایش را شنید گفت: حالا بیا جلوتر، آن سنگ را بردار، سر مرا بشکن. شهبانو خزید جلوتر، با یک دنیا محبت سر دیو را گذاشت رو زانوش و بنا کرد موهاش را جستن و رشک‌ها را گرفتن و شپش‌هاش را کشتن. دیوه گفت: نگفتی سر من پاکیزه تر است یا سر نامادریت؟ شهربانو گفت: مردشور سر نامادریم را ببرد، البته که سر شما پاکیزه تر است. دیوه گفت: خیلی خوب، حالا پشو آن کلنگ را بردار، خانه را خراب کن. شهربانو سر دیوه را از رو زانوش برداشت، با محبت زیاد گذاشت رو زمین. بعد پاشد جارو را گرفت و حیات را حسابی جارو کرد. کارش که تمام شد دیوه گفت: نگفتی حیات من با صفاتر است یا حیات خودتان؟ حیات ما از خشت نپخته است و گل خام، مال شما همش سنگ مرمر است و رخام. حیات ما چه دخلی دارد به حیات شما؟ دیوه گفت: خیلی خوب، حالا بپر ظرف‌ها را بشکن که دیر شد. شهبانو پرید تو مطبخ، ظرف‌ها را چنان شست که انگار تازه تازه. دیوه گفت: نگفتی ظرف‌های من بهتر است یا ظرف‌های خانه بابا؟ شهربانو گفت: ظرف‌های ما از گل است و سفال، ظرف‌های شما از طلای توفال، ظرف‌های شما چه ربطی دارد به ظرف‌های ما؟ دیو گفت: آفرین به تو دختر، حالا که اینقدر خوب و کدبانویی، برو کنج حیات پنبه‌های نخشدت را بردار برو. شهربانو آمد، دید تمام پنبه ها رشته و کلاف شده است و پهلوی بخچه ها هم همینجور کیسه کیسه پول تلاست که روی هم چیدند. بخچه هاش را برداشت و بی آنکه نگاهی به طلاها بکند از دیوه سپاسگزاری و خداحافظی کرد و نردبان را گرفت آمد بالا. همچین که رسید وسط های چاه، دیوه داد زد: باد سفید، دختر را بتکان. باد سفید آمد، دختر را تکاند، چیزی ازش نریخت. سر چاه که رسید، باز داد دید در آمد که: باد سیاه، دختر را بتکان. باد سیاه هم آمد، دختر را حسابی تکاند، هیچی ازش نریخت. دیو پاشد دختر را گرفت، از بالای نردبان گذاشتش پایین، گفت: هنوز کار تمام نشده، اینها را بگذار زمین، از این حیات برو تو حیات دومی، از حیات دومی برو تو حیات سومی، آنجا یک نهر هست، بنشین لب نهر، آب زرد میاد بهش دست نمیزنی، آب سیاه میاد بهش دست نمیزنی، آب سفید که آمد دست و روت را باش میشوری و میایی. دختر گفت فرمان فرمان شما. رفت و حیات سوم لب نهر نشست. صبر کرد تا آب سفید آمد. آن وقت دست رویش را شست و برگشت. دیوه گفت حالا اگر میخواهی بروی به سلامت. هر وقت کارت گیر کرد بیا سراغ خودم. شهربانو گفت به دیده منت. بخچه ها را برداشت، خداحافظی کرد، از چاه آمد بیرون. دوکش را برداشت، گاو را هی کرد و راه افتاد به طرف خانه. اما دید با آنکه هوا تاریک شده، عجب پیش پاش روشن است. عین مهتاب شب 14. خوب که این ور و آن ور را نگاه کرد، دید روشنی نور روی خودش است. نگو وقتی از آن آب سفید به صورتش زده، یک ماه به پیشانیش در آمده، یک ستاره به چانهش. فکر کرد اگر با این وضع برود به خانه نامادریش، روزگارش را سیاه می کند. چه بکند چه نکند که یهو گاوه به زبان آمد و گفت نتر ماه پیشانی، روسریت را ببند به پیشانیت، دستمالت را هم ببند به چانهت. اگر پرسید بگو رفتم پنبه بریستم گاو در رفت. رفتم گاو را بگیرم پنبه ها را باد برد. دویدم این بر و آن بر، خوردم زمین، پیشانی و چانم زخمی شد. آمد گاو را فرستاد طویله و نخ را تحویل داد به نامادریش. ملاباجی که از یک بخته نخریسی دیروز شهبانی ماتش برده بود، امشب دیگر پاک انگوش بدهن ما که چطور توانسته 3 بخته پنبه را یک روزه بریسد. نخها را زیر و بالا کرد که بهانه‌ای پیدا کند. دید از آن بهتر نمی شود رشت. خشکش زد، گفت یالا بجم، دیگ را بگذار روی بار، کف آشپزخانه را همچین جارو کن که عسل بریزی روغن جمع کنی. رفت تو آشپزخانه، دیگ را بار گذاشت و صدای جارو که بلند شد، ملاباجی با خودش گفت حکمن چون تو تاریکیست میتوانم درست مشتمالش بدم. چند دقیقه صبر کرد، بعد رفت طرف مطبخ. هنوز نرسیده بود انگار آن تو 1000 جار و چلچراغ روشن کردم. تعجب کرد. تو رفت دید بیا و تماشا کن. نوری از صورت و پیشانی دختر میتابد و یک صورتی به هم زده که از خوشگلیش دهن آدم باز میماند. دستش را کشید و آوردش بیرون. بردش تو اتاق نشاندش، خودش هم دو زانو گرفت جلویش نشست و گفت خب حالا تا کتک را نوش جان نکرده ای و فوش و فضیحت به جان خودت نخریده ای، مثل بچه آدم راستش را میگویی تا بدانم قضیه چی است. شهربانو هم با صدق صاف هر چی که پیش آمده بود، از بای بسم الله تا تای تمت برای ملاباجی تعریف کرد. ملاباجی گفت که اینجور، و رفت توی فکر که فردا دختر خودش را بفرستد، بلکه او هم برود توی چاه از آن آب بزند به روش. خدا بزرگ است، شاید او هم ماهی توی پیشانیش در بیاید، ستاره زیر چانش پیدا بشود، ریخت و قیافه‌ای به هم بزند که بشود تو صورتش نگاه کرد. این بود که بنا کرد روی خوش به شهر بانو نشان دادن و ناز و نوازش علکی کردن که شهر بانو جان، تو دختر نازنین خودمی، به کی قسم اگر من یک ذره بین تو و شهر بانوی خودم فرق بذارم. تا حالا خودت باید با آن هوش و ذکاوتی که داری این را فهمیده باشی. و دست آخر هم گفت فردا که گاو را میبری صحرا، خواهر جانت را هم با خودت ببر. او را هم بفرست ته چاه و کارهایی را که خودت کرده ای و چیزهایی که خودت گفته ای یادش بده، شاید آن طفلکی هم از این نمد کلاهی نصیبش بشود. شهربانو گفت چه عیب دارد؟ ملاباجی فردا صبح عوض نان خشک و پنیر مانده همیشگی، نان شیرمال و مرغ بریان تو سفره گذاشت، داد زیر بغل شهربانو. صورتش را هم ماچ کرد، دست دختر خودش را گذاشت تو دست او و گفت برو که ماه تابان برگردی. باری شهربانو و دختر ملاباجی با گاو و بغچه پنبه و سفره مرغ بریان راه افتادن رفتن طرف صحرا. رسیده نرسیده شهربانوی ملاباجی از شهربانوی ماه پیشانی پرسید یالا زود باش، چاه کدام است؟ شهربانو چاه را نشان داد، اما تا خواست یادش بدهد که چی باید بگوید و چه کار باید بکند، ناخواهریش پنبه را انداخت توی چاه و خودش هم مثل برق و باد پرید آن تو و رفت پایین. دید که بله، دیو نتراشیده نخراشیده‌ای آن ته کنار باغچه لمیده. دیو از صدای پای دختر بیدار شد، دید نه سلامی نه علیکی، راست آنجا ایستاده بر رو بر نگاهش میکنه. چشمش که به دختر افتاد تا آخر قضیه را خوان، پرسید خب حالا چرا لالمونی گرفته ای؟ این ورها آمده ای که چی؟ گفت پنبه هم افتاد آمدم بردارم. دیو گفت بادی نبود که پنبه‌ات را بیاورد بیاندازد تو چاه. اما خیلی خوب باشد، حالا بیا اول سر مرا بجور، بعد برو پنبه‌ات را بردار. دختر غرغر کنان آمد با یک عالم آه و اوه و پف و پیف بنا کف سر او را جستن. دیو پرسید چه میگویی؟ سر من پاکیزه تر است یا سر ننت؟ دختر گفت چه حرفا، معلوم است که سر ننم، سر تو عوض رشک و این چیزها پر از روتیل و عقرب است و بوی پشکل می دهد. دیو گفت خیلی خوب، حالا باید حیات رو جارو کنی. دختر با نک و نال پاشو جارو را برداشت، یه خرد خاک پلک کرد و آمد. دیو گفت نگفتی حیات من با صفاتر است یا حیات شما؟ دختر گفت چه چیزا؟ تو به این قوطی کبریت میگویی حیات؟ معلوم است مال ما بهتره. دیو گفت خیلی خوب، حالا باید ظرفهایم را بشویی. دختر با قرولند و ادا اطوار پاشد رفت، ظرفها را یک جوری گربشور کرد برگشت. دیو گفت ظرفهای من بهتر است یا ظرفهای سرجهازی ننه؟ دختر گفت تو به این بادی قرازه ها میگویی ظرف؟ معلوم است مال ما بهتر است. گفت خب دیگه بس کن، برو پنبه‌ات را از کنج حیات بردار، برو پیکارم. دختر آمد کنج حیات، دید خدا بدهد برکت، کنار بخچه پنبه‌اش تل جواهرات است. دیو و بغل و لالوی بخچه را پر کرد و بی خدافزی را افتاد، نردبان را گرفت رفت بالا. به وسط چاه رسیده بود که دیو داد زد باد سفید بپر این خیز ندیده را بتکان. باد سفید پرید دختره را تکان. هرچی تو جیب و بغلش جواهر چپانده بود چوری ریختن پایین. سر چاه رسیده بود که باز داد دیوه در آمد. باد سیاه بپر این خیر ندیده را بتکان. باد سیاه هم آمد دختره را چنان تکاند که باقی جواهرهایی هم که تو بخچه تپانده بود تا دانه آخر ریخته ای چاه. دیو پاشو دختر را گرفت و از بالای نردبان کشید پایین. گفت کجا؟ هنوز باد کار دارم. بخچه را بگذار زمین، از این حیات برو تو حیات دومی، از حیات دومی برو تو حیات سومی، یک نهر آنجا میبینی، بنشین لب نهر. آب سفید آمد دستش نمیزنی، آب زرد میاد دستش نمیزنی، آب سیاه که آمد دست روت را باش میشوری و میایی. دختر گفت خدایا چه گیری کردم. رفت تو حیات سوم لب نهر نشست، صبر کرد. وقتی آب سیاه آمد دست و روش را با آن شست و برگشت بخشش را برداشت، از چاه آمد بیرون. شهربانی ماه پیشانی که سر چاه منتظر بود، نگاهش که به صورت او افتاد دهنش از وحشت واما. چی بود؟ چی نبود؟ جانم براتان بگوید، یک دست خری از وسط پیشانی دختر ملاباجی در آمده بود، یک فلان بدقواره هم از وسط چانش. کاری نمی شد کرد. می شد؟ ناچار را افتادن طرف خانه. هنوز دست به در نگذاشته بودن که ملاباجی پرید در رو وا کرد و چشمتان روز بد نبینه. دو بامبی زد تو سر خودش و بنا کرد جیغ و ویر کردن و گیسه کل خودش را کندن که خدا مرگم بده، دختر چی به سر خودت آوردی؟ و دختره از اول تا آخر هر چی کرده بود و هر چی را که با دیو رد و بدل کرده بود برای ملاباجی تعریف کرد. او هم یک بامبیچه دیگر کوبی توی سر شهربانوی دست خربیشانی که خاک بر سر بی ارزت کنن، حیف سایه همچون مادری که بالای سر تو ماچسک پتیاره. آن وقت پرید یک فصل هم شهربانوی ماه پیشانی را با مشت و لگد کوبید. بعد چادرش را انداخت سرش، دست دخترش را گرفت، همان شبانه برد خانه حکیم باشی. حکیم باشی گفت اینجور چیزها را نمی شود درمان کرد، چون که ریشهشان توی دل است. فقط یک روز در میان با یک کارد تیز از ته ببر، جاشان نمک بپاچ، شاید افاقه کند. خب دیگر کار ملاباجی حناته در آمد. یک روز در میان دختره را دراز می کرد، دست پایش را می بست، مسمسکهایش را از ته می برید و جاشان نمک می زد. منتها چه فایده؟ از این رو می برید، از آن رو سبز می شد. رفتارش با ماه پیشانی هم که دیگر گفتن ندارد. روزگاری برایش درست کرده بود که روزگار سگ. تا اینکه زد و عروسی دختر پادشاه پیش آمد و یک شب همه اهل شهر را دعوت کردند به دربار که بیایید بزنید و بکوبید و برقصید و ولیمه عروسی بخورید. ملاباجی وقت رفتن به مجلس عروسی دخترش را 7 قلم بزک کرد و چانه و پیشانیش را با دستمال ابریشمی بست. وقتی چشمش افتاد دید ماه پیشانی آنجور به حسرت نگاهشان می کند و دلش برای آمدن به مهمانی قنج می زند، زودی رفت جام کرمانیشان را از بالای رخ آورد پایین. 3-4 کیسه نخود و لوبیا و لپه هم آورد، با هم قاطی کرد، گذاشت جلوی شهبانو، گفت تا ما برگردیم تو باید انقدر عشق بریزی که این جام پر بشود و این نخود و لوبیا و لپه ها را هم از هم سوا کرده باشی. این هم عروسی رفتن تو. آنها با بگوبخن از در رفتن بیرون و شهربانو کنار حوض زانوها را بغل زد، رفت تو غصه که حالا باید آن جام لعنتی را از عشق پر کند و چجوری باید آن همه بونشن کوفتی را از هم سوا کند. که یکو یاد حرف دیو افتاد که بهش گفته بود هر وقت گری به کارت افتاد بیا سراغ من. پاشد مثل برق و باد خودش را رساند به دیو. سلامی کرد و علیکی گرفت و تفصیل کار خودش را گفت. دیو گفت هیچ قصه نخور که خودم برات درست میکنم. آن وقت یک مشت نمک دریایی و یک خروس آورد داد به شهربانو. گفت این نمک را بریز تو جام، آبش کن و هم بزن، می شود شور و زلال مثل اشک چشم. این خروس را هم بینداز به جان بنشنها، سر یک ساعت همشان را برات از هم سوا می کنن. و یک روز دیگر هم یک درد دیگرت را دوا می کند، به شرطی که خروس خانه خودتان را تار کنی تا نامادریت خیال کند این همانه. خودت هم اگر دلت می خواهد به عروسی دختر پادشاه بروی، بگو تا اسبابش را برایت فراهم کند. ماه پیشانی گفت راستش دلم برای رفتن به عروسی لک زده. دیو جلدی رفت یک بقچه آورد، گذاشت جلوی شهربانو که توش یک دست لباس سرتاپای عروس بود، از تاج سر تا گل کمر و کفش و تا گردنبند و سینریز و انگشتر الماس و علنگوی طلا. گفت خودت را برسان به خانه و اینها را بپوش و برو عروسی، اما یادت باشد که حتما پیش از به هم خوردن مجلس باید از آنجا آمده باشی بیرون. آن وقت حقه ای از زیر دوشکش بیرون آورد و از روغنی که آن تو بود به پاهای شهربانو مالید که فرز بشود. بعد یک دسته گل داد این دستش، یک ذره خاکستر داد آن دستش. گفت وقتی می رقصی این خاکستر رو فوت کن طرف ملاباجی و دختر عتیقش، این دسته گل را پرت کن طرف عروس و داماد و مهمانها. آخرهای مجلس که قرار گذاشتن همه دخترها نوبتی برقصن، نوبت شهربانو که رسید پاشد رقص تمام کرد و وسطهای رقص دستی را که توش خاکستر بود تکان طرف ملاباجی و دخترش، که یک هو آن یک ذره خاکستر یک کپه گنده شد و آن دوتا تا آمدن به فهمن دنیا دست کیست دیدن خاکستر نشین شدن و همه ماتشان برده بود که این دیگر چه حال و حکایتی است. از آن طرف هم دستگل را انداخت طرف عروس و مهمانهای دیگر که شد یک خرمن و همه غرق گل شدن. شهبانو که حس کرد دیگر باید آخرهای مجلس باشد، چرخ آخر را هم زد و خودش را از توی تالار انداخت بیرون. نگو پسر پادشاه که او را از پشت پرده دیده بود و تیر عشقش را خورده بود کشیکش را می کشید. وقتی دید دختر مثل برق و باد می رود دوید دنبالش. او بدو دختره بدو، تا ناگهان دختر رسید لب جوی آبی و همچین که خواست بپرد لنگ کفشش افتاد توی جو. پسر پادشاه لنگ کفش را برداشت داد دست دایش، بهش گفت اگر دست من به دست دختر صاحب این کشت نرسد، مرا از هر کجا که گذاشتید بردارید. از آن طرف ملاباجی و دخترش با اوقات تلخ و دل و دماغ سوخته بلند شدن آمدن خانه که دق دلشان را سر شهربانو درارن. از گرد راه نرسیده ملاباجی داد زد: جام را بیار ببینم پرش کردی یا نه. شهربانو جام را آورد داد دستش، زبان زد، دید آره اشک چشم است. بعد رفت سراغ نخل لوبیا لپه ها، آنها هم جدا جدا کرده کیسه کرده. انگوش به دهن من حیران که آدم اگر دل خوش داشته باشد و دستش به کار برود، باید یک ماه آزگار جان بکند تا اینها را سوا کند. این جزو جگر زده چطوری توانسته هم زار زار تو جام اشک بریزد هم ترتیب اینها را بدهد؟ لابود این گاو زرد توی طویله ننه جادوگر شهربانوست و با علم و اشاره راهکارها را نشانش میدهد. باید این گاو حرامزاده را سر به نیست کرد. این را گفت و رفت سر گذر پهلوی حکیم باشی چشم ابروی نشان داد و با حکیم باشی ساخت و پاخت کرد که خودش را بزند به ناخوشی. وقتی او را آوردند بالای سرش بگوید الا و للا، علاج مرض این جگر گاو زرد است. برگشت و صبر کرد. وقتی شوهر آمد ناله را سر داد که آخ دلم، آخ کمرم، خدایا مردم. مردک دست پاچه شد، گلگاب زبان و عناب و سپستان براش دم کرد به خوردش داد، اپاقه نکرد. فرداش که شد یه ذره زرچوبه مالید به صورتش، یه خورد نان خوش گذاشت که زیر دوشکش. غروب که مردی که آمد ریخت و روز زن کردید، هول کرد یک پا کفش و یک پا گیبه، دوید سراغ حکیم باشی، آوردش بالای سر مریض. حکیم باشی نبض زنکه را گرفت، زبان و قارورش را نگاه کرد، گفت این بینوا علاجش خوردن جگر گاو زرد است. اگر تا فردا بهش رساندید که جسته، اگر نه براش فکر گور و کفن باشی. مردکه گفت از قضا خودمان یک گاو زرد داریم، حالا که شب است فردا سلاخ می آورم ذبحش کند جگرش را بدهیم بخورد. شهربانو که این را شنید دود از دلش در آمد و دیگر حالش را نفهمید. فکرهایش را جمع کرد، دید نه، راه به جایی نمی برد. بهتر از پاشوم بروم سراغ دیو. همان شبانه وقتی خاطر جمع شد همه اهل خانه کپشان را گذاشتن، رفت پیش دیوه توی چاه و تفصیل را برایش گفت. دیو گفت ترتیبش را میدم، تو برو مادرت را بیار تو بیابون ول کن، من همزادش را عوض او میفرستم تو طویله. شهربانو دوید رفت مادرش را آورد، سر داد به صحرا و برگشت پیش دیوه. دیوه همزاد مادر شهربانو را که به شکل همان گاو زرد بود همراه شهربانو فرستاد و بهش سفارش کرد وقتی این را کشتن مبادا به گوشتش لب بزنی، کاری که میکنی استخوانهایش را با دقت توی کیسه چیزی جمع کن، یک گوشه تو طویله بکن زیر خاک. صبح که شد مرد که رفت با سلاخ برگشت، گاو را از طویله کشیدن بیرون، آوردن لب باغچه، سرش را بریدن، جگرش را کباب کردن برای خودشان. اما شهربانو را هر کاری کردن بخور نخور که نخور. بعد هم همون جور که دیو گفته بود استخوان‌ها را جمع کرد، دور از چشم دیگران برد تو طویله چال کرد. ملاباجی هم دیگر بادومش گردو می شکست که روزگار به کامش است و کسی نیست راه و چاه یاد نادختریش بدهد. از آن ور بشنوید که پسر پادشاه از عشق شهر بانو ناخوش سخت شد، افتاد تو رخت خواب و هرچه دوا درمان کردن نتیجه نداد. تا دست آخر دایه رفت پیش مادر شاهزاده، قضیه لنگ کفش را تعریف کرد و گفت گمان کنم ناخوشی شاهزاده از عشق آن دختر باشد. مادری که این را شنید رفت به سرش را دلداری داد، گفت خاطرت از هر لحاظ جمع باشد، اگر دختر تو قله قاف باشد برات پیدایش می کنم، دستش را می گذارم توی دستم. و از همان ساعت لنگ کفش دختر را داد دست چند تا از گیس سفیدهای مارخورده اژدها شده اندرون. فرستاد بروند شهر را محله به محله و خانه به خانه بگردند، صاحب کفش را پیدا کنند. آنها هم که درسشان را روان بودند، بنا کردند به جستجو، خانه به خانه رفتند، پرسجو کردند و کفش را به پای هر زن دختری که دیدند اندازه زدند. اما جور در نمی آمد. انگار اصلا هنوز پای به این ظریفی از تو کارخانه خدا بیرون نیامده بود. خلاصه همه جا را گشتند و گشتند تا رسیدند به خانه پدر شهربانو. ملا باجی که آن روز از صبح گوش به زنگ بود، تا تقه در بلند شد شهربانو را کفان تو تنور و در تنور را گذاشت و یک سینی پر ارزن هم گذاشت روش و خروسه را هم انداخت تو سینی که به ارزنها نوک بزند تا اگر ناله از دختر در آمد صدا تو صدا بیفتد به گوش آنها نرسد. باری گیس سفید ها آمدن تو پرسیدن شما دختر دارید؟ بله که دارید. بگویید بیاید. شهربانوی دست خرپیشانی آمد جلو، کفش را دادن بپوشد، پاش نرفت. دیگر داشتن کفری می شدن، پرسیدن دختر دیگری ندارید؟ میان در همسایتان دختری سراغ ندارید که ما ندیده باشیم؟ ملاباجی گفت تا آنجا که من می دانم نه. گیس سفید ها داشتن خسته و ناامید بر می گشتن که خروسه بنا کرد به خانده. گوگولی گوگو، گوگولی گوگو، وقت علا، باغ پایین، باغ بالا، ماه پیشونی توی تنور، یه سنگ مرمر به درش، یه سینی ارزن به سرش، گوگولی گوگو، گوگولی گوگو. اینها تعجب کردند و برگشتن گفتن این خروس انگار یه چیزهایی میگوید. ملا باجی زود دلا شد، یه ریگ برداشت انداخت به طرف خروسه، گفت این همه خروس بی محل معروف است، خیال داریم همین امروز بگذاریمش لای پلو. اما خروس که جلوی سنگ جا خالی داده بود دوباره صداشو به سر انداخت که قوقولی قوقو، وقت علا، باغ پایین، باغ بالا، ماه پیشونی توی تنور، یه سنگ مرمر به درش، یه سینی ارزن به سرش، گوگولی گوگو، گوگولی گوگو. گیس سفیدا گفتن نه خیر، این قضیه بی هیچی نیست، باید تو تنور را یک نگاهی بکنیم ببینیم موضوع چیست. آمدن در تنور را برداشتن، دیدن یک دختر آن تو هست مثل ماه شب 14 که به آفتاب میگوید قایم شو من در اومدم. بزرگ گیس سفیدها دست دختر را گرفت، آوردش بیرون، از خوشحالی داد زد. غلط نکنم این همان دختر شب عروسی است که همه را حیران کرده بود. و فوری به دست خودش کفش را پای شهربانو کرد که دیدن درست قالب پاش است. رو کرد به ملاباجی که پسر قبله عالم از عشق این دختر ناخوش سخت شده افتاده، هر جوری که شده ما باید این دختر را بهش برسانیم که دردش علاج دیگری ندارد. حالا بگویید ببینم برای بردن دختر چی باید بیاوری؟ هر چی که شیربهاش هست بی مضایقه بگویید. ملاباجی که خون خونش را میخورد گفت: چندان چیزی ازتان نمیخواهیم، همه اش دو زر کرباس آبی میخواهیم با نیم من سیر و نیم من پیاز. اینها را بیارید، دختره را بردارید ببرید. فقط یک شرط دارد، آن هم این است که دختر دیگرم را حتما باید پسر وزیر بگیرد. خواستگارها آمدند، کرباس و سیر و پیاز را آوردند و قول دادند که شب بعد از عروسی پسر پادشاه این یکی دختر را هم برای پسر وزیر ببرند. ملاباجی گفت: خیلی خوب، حالا که اینجور است می توانید فردا بیایید عروستان را ببرید. ملاباجی امشب را بیدار ماند، یک پیراهن کرباسی گله گشاد به قامت ماه پیشانی دوخت. فردا نهار هم آش آلوچه چرب و چیلی را که پخته بود با یک من سیر و پیازی که آورده بودند به ضرب مشت و توسری به خورد تفلکی داد. عصر که شد، گیس سفیدها که آمدن دست شهربانو را با آن پیرن کرباسی گله گشادی که تنش کرده بود داد دست آنها، گفت: قابلتان را ندارد. از خانه که پا گذاشتن بیرون، شهربانو گفت: تو را خدا از بیرون شهر برویم که بتوانم با مادرم خداحافظی کنم. گفتن: مگر مادرت همین نبود؟ گفت: نه، این زن بابام است. گفتن: پس بگو، برای این بود که تو را از ما قایم می‌کرد و بعد هم یک همچین شیربهای خفت آوری برایت خواست. باری شهربانو آنها را یک خورده دور از چاه گذاشت، خودش آمد پیش دیوه خداحافظی. دیو با تعجب گفت: کجا داری میری با این پیراهن کرباس و دهنی که گند سیر ازش میزنی بیرون؟ ما پیشانی گفت: عروسی من. و حال و حکایت خودش را برای او تعریف کرد. دیوه هم فوری رفت یک دست لباس حریر با یک تاج یاقوت و یک انگشتر الماس و یک جفت گوشواره زمرد و یک جفت کفش زرین آورد، به شهربانو پوشان، دهنش را هم پر از مشک و انبر کرد که جلوی بوی سیر و پیاز را بگیرد و بهش گفت: پسر پادشاه هر چه شراب به او می‌دهد از دستش بگیرد، و اما جوری که نفهمد بریزد دور. اگر هم آشهایی که ملاباجی به خوردش داده شب نصف شب خواست کاری دستش بدهد، این کار را بکند و آن کار را بکند. ماه پیشانی با دیوه وداع کرد، آمد پیش گیس سفیدا. از دیدن سر وضع آراسته او خوشحال شدند و گفتند: هیچ کسی مادر آدم نمی شود. ببین چه رخت و لباسی برای عروسی دخترش تهیه دیده، که اگر همه جامعه خانه زن پادشاه را هم زیر و رو کنی لنگش را گیر نمی آوری. باری ماه پیشانی را آوردن به قصر. مجلس عقد آماده بود. صیغه عقد را جاری کردند، شب هم دست به دستشان دادند، کردند تو هجرخانه. وقتی بستان بی سر خر شد، پسر پادشاه بنا کرد با عروسش به بوسه بازی و دست بازی، و متصل به سلامتی شهربانو شراب ریخت و جام به جام هم زدند. اما شهربانو جام خودش را از این ور و آن ور خالی می کرد. و شاهزاده از هیجانی که داشت آنقدر خورد تا دیگر نتوانست روی پاهاش بند بشود. افتاد و غلطی زد و خوابش برد. شهربانو هم یک گوشه دراز شد و هوای کار خودش را داشت تا بالاخره دلش پیچی زد و قرقورش بلند شد. پاشد همون جور که دیوه یادش داده بود تو که پنجه رفت تو زیر جامه پسر پادشاه، ترتیب کار را داد و خودش را راحت کرد. او هم همچنان مست و خراب افتاده بود که اصلا حالیش نشد تا سحر که به حال و هوش آمد و دید اوضاع خیت و پیت است. خیلی پکر شد. ماند سرگردان که حالا چه باید بکنه؟ نگو شهربانو بیدار است. پرسید: چتان شده؟ بلاتان به سرم؟ چرا مثل بچه هایی که تو جاشان از آن کارها می کنن سنگین سنگین دکان می خورید؟ بیچاره پسر پادشاه دید چاره نیست. ناچار به جرم نکرده اقرار کرد و گفت: بدبختی اینجاست که نمیدانم چه جور بعد از این باید پیش کنیزها و کلفتها سر بلند کنم. این حرفا چیست؟ دردتان بجانم، مگر من خودم مردم؟ رفت دزدکی از جامه خانه که همون پهلو بود براش زیر جامه تازه آورد، کثیفه را برداشت برد پایین، سرش داد به آب و خب دیگر این کارها هم پسر پادشاه را بیشتر شیفته و شیدای او کرد. حالا اینها را همینجا داشته باشید و بشنوید از ملاباجی. ملاباجی همه این کلک ها را سوار کرده بود که همون شب اول دل و روده پسر پادشاه از کسافتکاری شهربانو به هم بخورد، او را نصف شبی با همون پیرن کرباسی پس بیارد، بگویند مال بعد بی خریش صاحبش. اما تا ظهر صبر کرد، دید انگار خبری نیست. پاشد راه افتاد رفت قصد که سر و گوش آب بدهد. شهربانو را که دید گفت: بمیرم برات، دیشب تا صبح دلم برات شور میزد که نکند زیادی آش به داده باشم، نصف شبی کار دستت بدهد. الحمدلله میبینم نگرانیم بیجا بوده، الهی شکر. شهربانو گفت: دست بر قضا همان هم شد. به چنان دلپیچه افتادم که از ناچاری پا شدم همان کنج حجله خانه سر قدم رفتم. با خودم می گفتم لابد صبح اول آفتاب به خاری زاری از قصد می اندازدم بیرون که عروس ریگو لایق گیس نامادریش. اما کار به عکس در آمد. گفتند این نشانه باز شدن گره های بسته است و کلی خوشحال شدند، جوری که این سینه ریز و گوشواره و انگشتر علنگو را هم به هم مشتلق دادند. بوق زنه که از شنیدن این قضیه هم رفت. پاشد برگشت خانهشان، دید از خانه وزیر آمدن خواستگاری دخترش. پرسیدند: چی باید بیاوریم؟ گفت: 50 سکه نقره چیربها، 100 سکه طلا مهر، 7 دست رخت 7 رنگ برای 7 روز اول عروسی با انگشتر و طوق علنگو و چیزهای دیگر. خواستگارها گفتند: چطور برای آن یکی دختر 2 زر کرباس و نیم من سیر و نیم من پیاز خواستی، برای این یکی اینها را؟ گفت: این دخترم ورای آن یکیست. آن پتیاره صبح تا شام رو پشت بام با جوانهای همسایه جیک جیک می کرد. همان 2 زر کرباس هم واسه سرش زیاد بود، اما این یکی تا به این سن و سال رسیده صداش را مرد نشنیده، از زن آبستن رو می گیرد که مبادا کرش نر باشد. باری قرار شد فردا چیزهایی که خواسته بود بیارم دختر را ببرم. ملاباجی که حرفهای ماهفیشونی را باور کرده بود فرداش آش آلوچه مفصلی پخت و ساعت به ساعت به خورد دست خرپیشانی داد تا غروب شد و از خانه وزیر آمدن دنبالش. ملاباجی هم که مسمسک های دختره را پاک تراش کرده بود و بسته بود، لباس نو تنش کرد و با ینگه هایی که آمده بودن عقبش فرستادش خانه وزیر. پسر وزیر دید دختره را از زشتی نمی شود نگاه کرد، اما شاه فرموده بود و جرأت جیک زدن نداشت. با دل بریان نشست پای سفره عقد و دست به دستشان دادن، کردنشان تو هجله. دختر از زور آش آلو هی آرق می زد و اتاق را بوی گند می انداخت تا نصف شب شد و تنگش گره و همانجور که از مادر حناتش دستور گرفته بود تو چهار گوشه اتاق گره از کار بسته وا کرد. پسر وزیر که تازه پشت چشمش گرم شده بود از جا پرید، دادش در آمد که این دیگر رسم کدام خراب شده ایست. گفت حالیت نیست بابا، این نشانه آمد کار است که عروس شب زفاف قر و قر بگیرد، شکم روش پیدا کند. پسر وزیر پرید شمع را روشن کرد، چشمش به صورت دختر افتاد، دید به به، همه را ول کن این را بکن. نعره زنان دوید طرف اتاق مادرش، تفسیر را گفت. مادر هم رفت به وزیر گفت، وزیر هم رفت به پادشاه گفت، پادشاه هم به زنش گفت، زن شاه به پسرش گفت، پسرش هم به شهربانو. آن وقت شهربانو نشست شرح حال خودش و مادرش و مکتب و ملاباجی و خمره سرکه را جانم برایت بگوید، گاو زرد و پنبه و چاه و دیوه را مو به مو برای پسر پادشاه تعریف کرد. پسر پادشاه رفت برای مادرش تعریف کرد، مادرش رفت برای پادشاه تعریف کرد، پادشاه هم وزیر را خواست و قصه را از سیر تا پیاز برایش تعریف کرد و آخر سر هم گفت حالا تو به حرف من گوش دادی و اطاعت امر مرا کردی، من هم تلافی می کنم و عوض دست هر پیشانی دختر خودم را به پسرت می دهم. وزیر گفت قبله عالم به سلامت باشد، حالا با این مادر دختر چه باید کرد؟ شاه امر کرد آنها را توی گونی کنن، ببرن از بالای باروی شهر پرتشان کنن تو خندق، و امرش هم پیش از آن که باد بخورد بیات بشود اجرا شد. همان شب هم بساط عقد و عروسی مفصلی چیدن، دختر پادشاه را دادن به وزیر که دست بر قضا آنها هم پنهانی عاشق و دلخسته همدیگر بودن. همه به مرادی که داشتن رسیدن جز ماه پیشانی که همه هوش و حواسش پهلوی مادر بیچارش بود و نمی توانست با خیال راحت مزه خوشبختی را بچشد. یک روز پاشد رفت تو چاه سراغ دیوه، ازش خواست اگر از دستش برمیاد مادرش را به صورت اولش در بیاورد. او هم رفت گاوه را آورد و با تیغ الماس پوستش را از پشت سر تا دم شکافت، که یکو مادره از جلد گاو پرید بیرون، دست انداخت گردن شهربانو، گفت دختر جان این رسم روزگار بود که مرا تو خمره بیاندازی. شهربانو که از خجالت خیس آب و عرق شده بود گفت عقل آدمی زاد از پس در می آید مادر، امیدوارم مرا ببخشی و گناه نافهمیم را به پام ننویسی، عوضش تلافیش را در آوردم. دوتایی با دیوه خداحافظی کردند و آمدن به قصر. پدر پادشاه که دید مادر زن به این محشری دارد خوشحال شد، داد یک کوشک مخصوص برای او و شوهرش ساختند با خواجه و غلام و کنیز و همه جور وسایل، و سالهای سال به خوبی و خوشی همه کنار هم زندگی کردند. انشالله همانطور که آنها به مراد و مطلبی که داشتن رسیدن، شما هم به مراد و مطلبتان برسید. بگویید انشالله.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org